תורה סביבה לנו בשמון ראשי ילד יעבור לנשמת אברהם בן נחמה גוליון רואה אדונה אתנו בגן עדן در ادامه صحبت های مهندس آبایی اگر دقت کنیم در تورات نقد دوشا موقعی که حتی در مورد تولد موشه ربنو صحبت میشه با وجود که بعداً تورات نقد دوشا این مورد رو کامل میکنه و نام پدر و مادر رو ذکر میکنه اما در ابتدا بسنده میکنه به این که و یرخ ایش میبت لوی و یقعت بت لوی فردی از خاندان لوی رفت و با دختر لوی ازدواج کرد و نهایتا بعد حاملگی و بحث زایمان و نحوه پنهان کردن موشه ربنو و جای سوال وجود داره چه از ابتدا خیلی ساده تر به نظر می رسید که تورات نقدوشا بیان میکنه که مثلا و یه لخ امرام بن قهات نام پدر و مادر رو به وضوح ذکر بکنه. دلایل مختلفی در این ارتباط گفته شده اما از یک جنبه ویژگی برجسته موشه ربنو رو الان اسمش رو توجه گذاشتن ایشون میشه مسئولیت پذیری هم نام برد و شاید تورات نقد دوشا با تأکیدی که بر این امر داره که اصل و نسب موشه ربنو به خاندان لوی برمیگرده میخواد رو همین زمینه تأکید بکنه چرا که این احساس مسئولیت احساس همدردی با دیگران رو به صورت خاص در لوی فرزند سوم یعقوب آوینو هم میشه دید از اون که در گفتار اخامیم هست شبت لوی در سرزمین مصر بیگاری و بردگی نمی کردن چرا که از همون ابتدا اونا به صورت خاص مشغول به فراگیری و بعد تعلیم شریعت اون آیین روش پرستش خدا اون چیزی که تا به اون روز بهشون رسیده بود از آدم و نو و بخصوص از ابراهام موسی یعقوب لوی ها بودن که به صورت خاص و ویژه به این امی پرداختن و همی خاطر وقتی هم که فرعون با موشه ربنو خودش به دنبال تدبیری رفت که مانع رشد بیشتر بنی اسرائیل بشه چه از جنبه رشد جمعیتی چه از نظر رشد اقتصادی اونها و میخواست اونا رو به بیگاری بکشه خب یک باره امکان پذیر نبود کسانی که تا پیش از این شاید از شهروندهای درجه یک مصری هم جایگاه بالاتری داشتن به خصوص مادامی که یعقوب آوینو زنده بود و حداقل تا دوران خود یوسف هم در حد افراد اصیل مصری با بنی اسرائیل رفتار میشد یک دفعه اونها رو به بیگاری کشیدن کار ساده‌ای نبود و همین خاطر فرعون ترفند به کار برد و یعوید و بنی اسرائیل به فارق به فرخ ابتدا تحت عنوان کارا به عنوان روز باسازی آبادی سرزمین مصر هست همه افراد بیان شرکت بکنن به خاطر اینکه افرادی هم که زحمت کشیدن اینو مد نظر داشته باشیم یادداشت میشه اسامی یادداشت میشه میزان کارکردش یادداشت میشه حتی خود فرعون هم یادکار میکنه در واقع همه اسوات بنی اسرائیل اونها هم تو این کار اجتماعی سهیم و شریک شدن به جز لوی ها اونا گفتن ما مشهور آموزشی هستیم کسان دیگه هستن به این کار بپردازن حالا این مورد چندی بار تکرار شد، به هر حال اسامی همه افراد به دست اومد، آمارشون گرفته شد، چه تعداد میتونن کار بکنن، خش تحویل بدن و بعدن به تدریج کارت اجباری شد. ولی ها که از اون ابتدا نیومده بودن رهایی یافتن. اما علارغم این که خود لوی ها درگیر این بیگاری، فشارهای زیادی که توسط فرعون و مصری ها بر بنی اسرائیل واقع میشه، مستقیما درگیرش نبودن، اما این باعث نمیشه که بگن تقصیر خودشون بود. خوب بود خودشون هم دوراندیشی میکردن، فکر میکردن یا هر دلیل دیگه ای. کاملا همراه و همفکر و همدرد همدل هستن با سایر بنی اسرائیل و این رو از اسامی فرزندان لوی به وضوح میشه دید. هرچند که موقعی که اسامی فرزندان رو انتخاب میکنه هنوز گالوت مصر شروع نشده، اما بر اساس روح قدسی که دارن و خب پیمانی که خداوند با ابراهام بسته بود به نبتاریم که نسل تو در سرزمینی که متعلق به خودشون نیست قریب خواهند بود، نهایتا اونا رو به بیگاری میکشن و و و میبینیم که لوی که سه فرزند پسر داره، اسامی که انتخاب کرده گرشون قریب بودن اونجا از الانش احساس قربته، این که به شکل یک فرد غریبه که بومی اینجا تو این سرزمینی است و حالا اومده حتی جای ما هم رو تنگ کرده بهش نگاه میکنن، این احساس از همون موقع لوی داره و نامگذاری میکنه بر اساس فرزندش. قهات، قهات یعنی کرخ شدن، سوس شدن تحت فشارها، سختیها، نام فرزند دیگه لوی هست و نهایتا مراری از چه مرد تلخی، ناکامی و این ویژگی. الان تا یه حدی این ویژگی اخلاقی رفتاری است، نه که ژنتیک باشه انتقال پیدا بکنه، اما شیوه تربیتی از پدر به فرزند انتقال پیدا کرده و یه بخش عمده از این ویژگی مشربنو هم شاید به همین خاطر تورا نام پدر مادر نمیگه بلکه وابسته میکنه به لوی، از همونجا نشأت گرفته که مشربنو هم همونطور که گفتم الان به عنوان یک شاهزاده در دربار فرعون هست، حتی ویگدن مشه بعدا که سن و سالش بالاتر میره فرعون بهش مقام و منصبی هم داده، میشه پیشبینی کرد که در آینده جایگاه‌های بالاتری هم، حالا صدارت، وزارت یا جایگاه دیگه هم حداقل خواهد داشت و کسی که انتظار اینا رو میکشه خب مراقبت میکنه در نظر حاکم، پادشاه، هر کسی هست یا اون حکومت فرد مثبتی باشه، مخالف نباشه. اما مشربنو وقتی که سختی و مشکلات برادرانش رو میبینه نمیتونه آروم و قرار داشته باشه و یر به سیبلوتان این نیست که تو کاخ بشینه یه ابراز تأسفی بکنه، سری تکون بده، نهایتا میگه خب از این میوه ها، غذا ها، سبد کالا ظرف کنید برای این بعدها ببرید، تسلیتی، آرامشی بهشون بدید. نه، خودش میاد کنار اونها، سختی ها و مشکلات اونها رو خودش مزه میکنه. برای معمولا پاسوق در میداش فرماد که مشربین رو میومد با اونها، اونم گل لگرد میکرد، میدید پیره مردی داره ظرف گلی هم میکنه، اونم میومد دوشش رو زیر اون ظرفه قرار میداد، کمک میکرد هم بکنه، بار بکشه، بار ببره. و کسی که تو اون دوران، خب اون دوران هنوز زیر 20 سال هست مشه ربینو، بیتونست به دنبال عرض مثل جوان دیگه عشق و لذت و کیف خودش باشه. اما این احساس مسئولیت که نسبت به مشکلات سختی دیگران بی تفاوت نباشه، سختی و مشکلی که میبینه شب نشده فراموشش نکنه، بهش فکر بکنه، به دنبال راهکار و راه چاره باشه. چجوری میشه وسیله نجاتی برای دیگری پیدا کرد؟ اون ویژگی خاص موشه ربنو میشه. همینه که در تفیلا میبینیم، ما در تفیلا شهری تسو و شباد میکنیم، اسلام موشه به متند هلقو شاد شد موشه ربنو به اون هدیهی که سهم و قسمت او بود. یعنی چی؟ که اون در همون دوران نوجوانی و جوانی موشه ربنو دیده، الان اگه بیاد به فرعون بگه که آقا این برده ها رو کارشون رو تخفیف بده فلان، مسلم نمیپذیره. به همین خاطر به شکل دیگه این موضوع رو بیان کرد، گوه الان اینا غلام و برده ما هستن، دارن کار میکنن، این برده ها سعی و سالم باشن، با روحیه باشن، با قدرت و توان حد اکثری کار بکنن بهتره، یا یعنی اینکه رنجور و خسته و بیمار باشن؟ مسلم حالت اولش بهتره، یه کارمند یه کارگری چیزی که روحیه خوبی داره با عشق و با سرزندگی کار میکنه، فیران با مسلمه اون شکلی. گفت اگر این شکلیه چرا یک روز تعطیل در هفته به اونها نمیدی؟ درسته یک روز کار نمیکنن، اما تجدید قوا میشه، روحیه مضاعف پیدا میکنن، تا یه 6 روز بعدی جبرانش میکنن. امروز اگه دیده باشه حتی تو کشورهای اروپایی مثل آلمان و جای دیگه، حتی ساعتای یا ژاپن ساعتای کاری هم رو از روزی که روال معمول هست کمتر میکنن و از آمار اثبات شده که بازدهی بیشتر شده. سعی ابتکار اولین بار موشه ربنو هست. فرعون میپسنده، میگه خب چه روزی رو تعطیل بکنی؟ و موشه ربنو روز شبات رو انتخاب میکنه. نهایتا وقتی که خود خدا هم برای این سعه میذاره که شبات روز تعطیلیه، حالا دینی و مذهبی باشه، موشه ربنو چقدر خوشحال شد که همون روزی که او انتخاب کرده بوده، حالا الهام الهی بوده یا عجز دیگه، مورد تایید خدا هم واقع شده. و این جزء ویژگی هایی است که وقتی گفته میشه به نیسر عربیم زلازه، ما نساد همدیگه زامن هستیم، همه ما نساد همدیگه برادر و یک پرچه هستیم، کلانو به نیش اخاد نانو، همه فرزندان یک پدر هستیم، یک مادر هستیم، این احساس همدلی، همفکری، همدردی هم وجود داشته باشه، نسبت هم دیگه گذشت داشته باشیم، کنار رو به دل نگیریم. حداقل من کسی رو ندیدم که از جانم از آقای مرحوم گلیان بد بگه. اونایی که قدیمی تر هستن و جز شاگردان ایشون بودن، هر کدوم خاطرات متعددی دارن که ایشون حالا به عنوان ناظم تو وزارت‌ها گنج دانش در کنار مسئولین بالاتر وزارت‌ها چقدر فعالیت میکرده، چه نظمی میداده، چه برخوردهایی داشته و چه رفتارهایی داشته. حتی پس از اون هم اونایی که نزدیک‌تر بودن میدونن ایشون حتی یه مدت تو بند و اسارت زندان هم افتادن به خاطر اینکه به فکر جوونا بودن. بعد از اون هم علاوه همه اون سختی ها و مشکلات، کمتر موردی میشد که یه زمینه کار خیلی چیزی باشه، حالا خود ایشون یا همسرشون با شانس از 20 سال تماس نگیرن، تو اون امر خیر شریک نشن، کمک نکنن. و اون نشون دهنده همین احساس مسئولیته که خدا شاید حتی اگه الانم من گرفتار نیستم، من مشکل مالی ندارم، من مشکل خانوادگی ندارم، من فلان مورد ندارم، فراموش نمیکنه که اون یکی دیگه که این مشکلات، این گرفتاریان کمبودارو داره چه حال و احساسی داره. دقیقا میشه اون افتال رخا کاموخا همونتون بسه خود دوست بدار که خودشو تو موقعیت شرایط اون قرار بده و با اون دید نگاه بکنه. موقع نمیتونه آروم و قرار بشینه، بی تفاوت باشه نسبت به دیگران. و همین شیوه رفتار موشه ربنوس، اگه سرکارگر مصری داره ظلم میکنه نمیتونه بی تفاوت باشه، حتی اگه دوتا عبرانی باشن به هم دیگه رفتار نامناسبی دارن، اونجا هم آروم نمیمونه. و حتی اگه غیر هم باشه، اصلا خودش هم غریب باشه، هیچ نسبتی هم نداشته باشه، باز این دلیل میتبه که اونم همراه منه. چرا باید اینگونه رفتار بشه؟ این عبرت بزرگی است که ما باید سعی بکنیم. همونطور که میدونید در گمارا میفرماد و افتال رخا کاموخا زه کلال گادول به ایسته. این اصل بزرگی در تورا، در یهودیت، در آیین یهود است که انسان این عشق و محبت رو نسبت به دیگران داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، احساس همدلی بکنه، همدردی بکنه با دیگران و همیشه سعی داشته باشه که باعث تعالی دیگران باشه و این تمام هدف وجودی انسانه. آدم میاد تو این دنیا به یه درک و شناختی از خودش و خدای خودش برسه و بدونه که خودش یه قطره است از یه اقیانوس بیکران و هر چقدر حالا این دست اتحادش با دیگران بزرگتر و بزرگتر باشه، از یه قطره اوج پیدا کرده شده موج، شاید شده خودش دریا و خودش حالا دیگه بخشی از این اقیانوس بیکران هست. این رسیدن به اون درجه اوجیست که خداوند هم میگونه با بنده‌هاش رفتار میکنه، اولام حسه دیوانه بر مبنای لطف احسانش، که اونجا هستیم گفتار ما هم باعث تعالی روح مرحوم باشه، آرامش خاطر بازماندگان و از این به بعد در شادی های این خانواده شرکت کنیم. آمین که ای داستان.